ایستگاه دوم، مدت زمان کار. توی این فصل قصد داریم به مباحثی در رابطه با ساعت کار کرده کارگران بپردازیم. با ساعت کار موظفی و مختلط کاری و نحوه محاسبه اونا آشنا میشیم و مفهومی مثل اضافه کاری و مفاهیمی مانند کسری کار، جمعه کاری، تعطیل کاری رو یاد خواهیم گرفت و تمامی شرایط تحقق این موارد رو خدمت شما عزیزان تشریح خواهیم داد. برای حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه یک سازمان، تنها برخوردار بودن از نیروی کار انسانی کافی نبوده و ساعات کار منظمی باید برای هر فرد کارگر تعیین بشه تا با حضور منظم و انجام وظایف مؤول شده، کارها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام بشن. ساعات کار موظفی یکی از مفاهیم مهم در حوزه حقوق و دستمزد که نقش بسیار مهمی رو در تعیین حقوق و دستمزد کارگران داره. ساعات کار موظفی تعیین کننده زمانی که کارگر باید به صورت موظف کار بکنه و به همین دلیل تعداد ساعات کار موظفی میتونه تأثیر قابل توجهی در حقوق و دستمزد کارگران داشته باشه. اما تعریف ساعات کار موظفی چیه؟ ساعات کار موظفی در حسابداری حقوق و دستمزد به مجموع ساعاتی گفته میشه که یک کارگر باید در یک دوره زمانی مشخص، معمولاً هفته یا ماه، به صورت موظف کار بکنه. این ساعات کار موظفی معمولاً توسط سازمان تعیین میشن و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد تعیین میشن. به طور کلی تعریف ساعات کار موظفی در حسابداری حقوق و دستمزد مجموع ساعات کاریه که یک کارگر باید به صورت موظف در یک دوره زمانی خاص انجام بده و بر اساس اون حقوق و دستمزد محاسبه میشه که برای هر ماه و هر هفته این ساعات موظفی متفاوته و ساعات موظفی برای محاسبه اضافه کار و کسر کار کارگران در لیست‌های حقوق و دستمزد استفاده میشه. نکاتی در خصوص ساعت کار موظفی. بر اساس ماده 443 آیین دادرسی مدنی، سال 12 ماه، ماه 30 روز، هفته 7 روز و شبانه روز 24 ساعت میباشد. 1. ساعات کار موظفی شامل روز جمعه و تعطیلات رسمی نمی باشد. 2. ساعات موظف در هر ماه متفاوت است. 3. ساعات صرف نهار و صبحانه جزو ساعات کار موظفی محسوب نمی شوند. 4. مجموع ساعات کار در هر هفته نباید از 44 ساعت بیشتر شود. 5. ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت بیشتر شود. تبصره 1 ماده 51 قانون کار. این تبصره میگه که کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی اونا میتونه ساعات کار رو در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در بقیه روزهای هفته اضافه بر این میزان تعیین بکنه. محاسبه ساعت کار موظفی چطور حساب میشه؟ برای اینکه بخوایم در واقع محاسبه ساعت کار موظفی رو انجام بدیم، باید ساعت کار روزانه رو محاسبه کنیم. یعنی 44 ساعت کار هفتگی رو تقسیم بر 6 روز کاری بکنیم که برابر میشه با 7.33. پس ساعت کار روزانه میشه 7 ساعت و 20 دقیقه. اگر 33 صدم رو ضرب در 60 دقیقه بکنیم، اون 20 دقیقه اضافه به دست میاد و در نتیجه ساعت کار روزانه ما میشه 7 ساعت و 20 دقیقه. مثال، فرض کنیم خرداد ماه 4 تا روز جمعه داشته باشه و 3 روز تعطیل رسمی. برای محاسبه ساعت کار موظفی خرداد به صورت زیر باید اقدام بکنیم. تعداد 176 ساعت کار موظفیمون میشه 24 ضرب در 33.7. تعداد روزهای کاریمون هم که 24 روز هستش چطوری به دست اومده؟ از 31 روز خرداد ماه 4 تا جمعه داشتیم که ازش کم میکنیم و 3 تا هم تعطیل رسمی داشتیم و تعداد 24 روز میشه تعداد روزهای کاری ما. طبق این محاسبه ساعت کار موظفی خرداد ماه 176 ساعته و اگه کارگری بیش از این ساعت توی خرداد ماه کار بکنه، تفاوت بین کار کرد و ساعت کار موظفیش اضافه کاری میشه و اگر کمتر از ساعت موظفی کار کرده باشه، تفاوتش به عنوان کسر کار محاسبه میشه که در ادامه با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهیم شد و در دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد به طور کامل با مثال‌های متعدد به تعریف این مفاهیم پرداختیم. برای تهیه این دوره می توانید به پیج اینستاگرام نخبه _ حساب پیام داده و اطلاعات دقیق و لازم رو برای تهیه این دوره ارزشمند دریافت کنید. مدت زمان کار کارگران در قانون کار به دو صورته. یکی مدت زمان کار روزانه هستش، یکی هم مدت زمان کار هفتگی. ماده 51 قانون کار میگه ساعت کار مدت زمانیه که کارگر نیرو یا وقت خودش رو به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میده. به غیر از مواردی که در قانون کار مستثنا شدن، ساعت کار کارگر همونطور که اشاره کردیم در شبانه روز نباید بیش از 8 ساعت بشه. مدت زمان کار روزانه طب مطابق قانون کار، مدت زمان کار روزانه برای کارگران باید حد اکثر 8 ساعت باشه و به غیر از موارد استثنایی که توی قانون کار ذکر شده، این ساعت کار روزانه در شبانه روز نباید از این مدت 8 ساعت بیشتر بشه. برای کار بیشتر از این مدت زمان، توافق کارگر و کارفرما الزامیه و تا 4 ساعت ساعت کار میتونه اضافه پیدا بکنه. اما در صورت توافق طرفین و کارکرد بیش از ساعت موظفی کارگر، یعنی بیش از 8 ساعت، به او فوق‌العاده اضافه کاری تعلق خواهد گرفت. مدت زمان کار هفتگی بر اساس قانون کار، مدت زمان کار هفتگی برای کارگران باید حد اکثر 44 ساعت تو هفته باشه. این مدت زمان کار میتونه با رضایت کارفرما و خود کارگر و شرایط فعالیتی که مشغول به انجام اون هستن افزایش پیدا بکنه. تبصره‌های مختلفی توی قانون کار وجود داره که ممکنه برخی از شرایط خاص رو تعیین بکنه. مثلا برای کارکنان شبکار، زنان باردار شرایط خاصی رو تعیین میکنه. برای مثال، برای زنان باردار ممکنه محدودیت خاصی در مورد مدت زمان کار و شرایط کاری وجود داشته باشه که توی فصل‌های مختلف این کتاب به این موارد می‌پردازیم. تبصره 1. با توافق کارگران یا نمایندگان قانونی آنها، کارفرما می‌تواند ساعات کار رو در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در روزهای دیگر بیش از میزان مقرر تعیین کند، مشروط بر این که مجموع ساعات کار موظفی در هر هفته از 44 ساعت بیشتر نشود. تبصره 2. در کارهای مربوط به کشاورزی و فعالیت‌های از این نظیر، کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنها میتونه ساعت کار رو با توجه به فصول و میزان کار و عرف آن در شبانه روز تنظیم بکنه. اما یک نکته اینجا وجود داره. اگرچه ساعت کار استانداردی کارگر در روز 8 ساعته، اما از اونجایی که 40 دقیقه از اون برای صرف نهار و نماز و استراحت روزانه در نظر گرفته شده، برای محاسبه دقیق کارگر باید هر روز به میزان 7 ساعت و 20 دقیقه مشغول به کار باشه. برای محاسبه این عدد باید ساعت کار موظفی هفتگی، یعنی 44 ساعت رو تقسیم بر تعداد روزهای هفته که 6 روز هست بکنیم که میشه 7.33، که توضیح دادیم 33 صدم رو تقسیم بر 60 دقیقه بکنیم میشه 20 دقیقه، که با توجه به محاسبات ساعت کار روزانه این عدد به دست میاد و میشه 7 ساعت و 20 دقیقه. مشاغل سخت و زیان‌آور. بنابر ماده 86 قانون کار، کار سخت و زیان‌آور به کارهایی گفته میشه که شرایط و محیط کاری اونها جوریه که باعث ایجاد خطرات جسمی یا روانی برای کارگران میشه. این نوع کارا ممکنه باعث ایجاد خستگی مفرط، استرس زیاد، بی‌رضایتی و حتی صدمات جسمی و یا روانی برای کارگر به همراه داشته باشن. ساعات کاری برای مشاغل سخت و زیان آور مطابق ماده 52 قانون کار، برخلاف مشاغل عادی که گفتیم ساعات کاری روزانه و هفتگی اونها به ترتیب 8 ساعت و 44 ساعته، برای مشاغل سخت و زیان آور در روز نباید از 6 ساعت بیشتر بشه و در هفته حد اکثر باید 36 ساعت بشه. تعریف اضافه کاری. هنگامی که کارگر بیش از ساعت موظفی خودش توی محل کار به صورت روزانه و ماهانه مشغول باشه، گفتیم که باید یک دستمزد اضافه کاری و یا به عبارتی فوق‌العاده اضافه کار بهش پرداخت بشه. پس تعریف اضافه کاری میشه کار کردن بیش از ساعت موظفی. نحوه محاسبه اضافه کاری به چه شکل هستش؟ ما میایم ساعت کار کرده واقعی رو منهای ساعت کار کرده موظفی میکنیم. مثال، فرض کنید که ساعت کار موظفیمون 176 ساعته برای خرداد ماه و آقای احمدی توی خرداد ماه 200 ساعت کار کرده. میتونیم بگیم که آقای احمدی در خرداد ماه 24 ساعت اضافه کاری داشته، یعنی 200 ساعت ساعت کار کرده واقعیش بوده، اما چقدر موظفیش بوده؟ 176 ساعت. این دوتا رو از هم کم میکنیم و 24 ساعت ایشون اضافه کاری داشته. اما یک سری شرایطی برای اضافه کاری هستش که این شرایط رو باید بدونید. مطابق ماده 59 قانون کار، ارجای کار اضافی به کارگر باید با دوتا شرط انجام بشه. شرط اول اینه که کارگر موافق اضافه کاری باشه و بپذیره که بیشتر از تایمی که باید در اون سازمان باشه حضور داشته باشه و کار اضافی انجام بده. شرط دوم اینه که 40% اضافه بر دستمزد هر ساعت کار عادی به کارگر پرداخت بشه. فرض کنید که شما توی یک شرکتی استخدام شدید، دستمزد روزانه شما برای هر ساعت 100,000 تومانه. در صورتی که شما یک ساعت اضافه کاری انجام بدید، برای اون یک ساعت اضافه کاری به شما 100,000 تومان بابت دستمزد ساعتی میدن و 40,000 تومان هم که معادل 40% دستمزد ساعتیتونه بهتون بابت اضافه کاری پرداخت میشه. تبصره اضافه کاری میگه که ساعت کار اضافی ارجاعی به کارگر نباید از 4 ساعت در شبانه روز بیشتر بشه، مگر در موارد استثنایی با توافق طرفه. حالا این موارد استثنایی اضافه کاری چی هست؟ همونطور که بهش اشاره کردیم، نباید این مدت زمان ارجاع کار اضافی به کارگر از 4 ساعت توی یک روز بیشتر بشه. اما در مواردی خاص مطابق ماده 60 قانون کار، کارفرما میتونه با توافق کارگر میزان ساعت حد اکثر اضافه کاری رو از 4 ساعت به 8 ساعت برسونه. از این موارد خاص میتونیم به اضافه کاری های اشاره بکنیم که برای جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی یا ترمیم خسارات وارد شده ناشی از حوادث اشاره بکنیم. برای مثال یک در واقع خسارتی به سازمان وارد شده که ما میخوایم این رو ترمیم بکنیم و در صورت توافق کارفرما میتونه مطابق ماده 60 قانون کار تا 8 ساعت هم اضافه کاری به کارگر خودش ارجاع بده. اما یک تبصره‌ای هستش. پس از ارجاع اضافه کاری بیش از 4 ساعت در شبانه روز، کارفرما مکلفه که حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موضوع رو به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع بده تا ضرورت اضافه کار و مدت اون تعیین بشه. و در صورتی که اداره کار و امور اجتماعی محل ضرورت کار اضافی رو تایید نکنه، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارت به کارگر خواهد بود. نکته: مطابق ماده 61 قانون کار، ارجاع اضافه کاری به کارگرانی که مشغول به کارهای سخت و زیان‌آور هستند ممنوعه. مطابق این قانون شما نمیتونید به کارگرانی که مشاغل سخت و زیان‌آور دارن اضافه کاری بدید. حالا چه مشاغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور هستن؟ دو نمونش آتش نشانی و خبرنگاری هستن. تعریف کسری کار. کسری کار یه مفهوم مهم توی حسابداری حقوق و دستمزده که به میزان زمانی اشاره داره که کارگر به دلایلی مثل تأخیر توی ورودش به محل کار یا تعجیل در خروج از محل کار، یعنی زودتر از ساعت تعیین شده از محل کارش خارج بشه، و تأخیر در بازگشت از استراحت و غیره از ساعات کار موظفی خودش کمتر کار کرده باشه، به این زمانهای کمتر از ساعات کار موظفی کسری کار گفته میشه و در زمان محاسبه مبلغ حقوق و دستمزد این ساعات کسری کار از حقوق و دستمزد کارگر کم میشه. نکته مهم اینه که کسری کار قابل تهاتر با اضافه کاری نیست و باید کسری کار رو در ردیف جداگونه و در قالب کسورات و یا جریمه در فیش حقوقی لحاظ کنیم که در نهایت از مجموع دریافتی شخص کسر میشه. حالا نحوه محاسبه کسری کار چجوریه؟ ما میایم ساعات کار موظفی رو منهای ساعات کار کرده واقعی ماه میکنیم. برای مثال ساعت کار موظفی 176 ساعت برای خرداد ماه، اما آقای احمدی 166 ساعت کار کرده، یعنی ساعت کار موظفیش 166 بوده. ما میایم منهای 176 ساعت ساعت کار کرده واقعیش میکنیم و میبینیم که 10 ساعت توی معادلمون منفی میشه، یعنی در خرداد ماه آقای احمدی 10 ساعت کسری کار داشته. یه نکته دیگه ای هم هستش. تأخیر در ورود به محل کار و تعجیل در خروج از محل کار جزو موارد شایع توی کسری کار تلقی میشه و در صورتی که هر یک از این موارد، یعنی تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج، جمعاً به 8 ساعت برسه، مطابق قانون کار یک روز از حقوق دریافتی کارگر کم میشه. مطلب بعدی غیبت هستش. صاحبین شرکت‌ها برای اداره کسب و کار خودشون با مشکلات زیادی روبرو هستن که یکیشون غیبت کارکنان توی محل کاره. غیبت به دو دسته موجه و غیر موجه تقسیم میشه. به همین دلیل هم هست که قوانین محکمی در رابطه با غیبت وضع شده تا مانع خروج بدون اجازه کارگران بشه و اونا رو مجبور به هماهنگی با کارفرما بکنه. لازمه که بگیم قوانین وضع شده به روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقت اداری مرتبط نیستن. مقصود ما طعن و غیبت‌های بدون هماهنگی با مسئول مربوطه و با دلایل شخصیه. حالا تعریف غیبت چیه؟ همونطوری که از معنای غیبت در واقع میتونیم برداشت بکنیم، عدم حضور توی محل کار بدون گرفتن مجوز خاص غیبت حساب میشه. در صورتی که کارکنان به دلایل مختلف بدون هماهنگی قبلی و درخواست مرخصی توی محل کار خودشون حاضر نشن، مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یک تخلف اداری محسوب میشه. خب گفتیم که غیبت دو دسته داره، موجه و غیر موجه. اگر در 48 ساعت موارد زیر رو به مسئول مربوطه اطلاع بدید، غیبت شما موجه محسوب میشه و جریمه‌ای به همراه نخواهد داشت. بررسی صحت این قضیه هم ابتدا به مسئول و یا مدیر شرکت وابسته. اگر هم از اختیار او خارج باشه و نتونه صحت غیبت رو موجه بررسی بکنه، کارگر باید به کمیته انضباطی مراجعه بکنه. حالا میریم سراغ نمونه ای از غیبت ها و موجه و غیر موجه بودنش رو توضیح میدیم. یک، بیماری ها. اگه کارگری از طرف یک پزشک معالجی که تاییدیه لازم از سازمان تأمین اجتماعی داره یک گواهی پزشکی داشته باشه، غیبتش موجه محسوب میشه و جریمه ای در پی نخواهد داشت. دو، فوت بستگان نزدیک. اول باید بدونیم که منظور از بستگان نزدیک افرادی هستن که جز بستگان درجه یک به حساب میان. برای مثال پدر، مادر، همسر و فرزندان. اگر خدایی نکرده چنین اتفاقی برای یک فرد پیش بیاد، حد اکثر تا یک هفته میتونه غیبت موجه داشته باشه. همچنین در صورتی که بستگانی که کمی دورتر هستن و درجه دو به حساب میان، مثل خواهر یا برادر، فوت بکنن، کارگران تنها 4 روز مجاز به غیبت هستن. بیش از اون این غیبت غیر مجاز تلقی میشه و مطابق قوانین مرتبط با جریمه غیبت در قانون کار، کارگر باید توضیحات بیشتری ارائه بده و یا جریمه‌ای که با صلاح دید شرکت تعیین میشه رو پرداخت بکنه. مورد سوم، تولد فرزندانه. در این مورد هم قانون کار خانم‌ها و آقایون رو از همدیگه جدا کرده. آقایونی که تولد فرزندان خودشون رو تجربه میکنن، تنها 3 روز در محل کار میتونن حضور نداشته باشن و این 3 روز برای اونها علاوه بر اینکه غیبت لحاظ نمیشه، بلکه مرخصی هم هستش که ما در ادامه توی فصلهای آینده به توضیح و تشریح انواع مرخصی ها میپردازیم و به طور کامل اون رو در پکیج آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد نخبه حساب توضیح دادیم. برای تهیه این پکیج ارزشمند به آدرس وبسایت www.nokhbehesab.com مراجعه فرمایید. اما این مرخصی زایمان برای خانوما کاملا متفاوته و شرایط خاص خودشو داره. این شرایط برای خانومایی که توی شرکت ها کار میکنن متفاوته. خانوما میتونن به مدت 9 ماه مرخصی زایمان بگیرن که حقوق و مزایای اونا توسط بیمه پرداخت میشه و مشکلی برای شغل این خانم به وجود نخواهد آمد. مورد 4، احضار کارگر به مراجع قضایی. ممکنه کارگر برای رسیدگی به شکایت رخ داده، شهادت و یا سایر موارد این چنینی به مراجع قضایی احضار بشه. در این صورت لازمه که کارگر یک گواهی رسمی از اون مراجع برای محل کار خودش ببره تا صحت این قضیه روشن بشه و غیبتش موجه شمرده بشه. 5، غیبت خارج از اراده کارگر. گاهی اوقات ممکنه که کارگر برای چند هفته و حتی چند ماه غیبت داشته باشه و بدون اطلاع قبلی توی محل کار خودش حاضر نباشه، اما بعد از مدتی به محل کار خودش مراجعه کنه و ادعا کنه که دلیل غیبتش خارج از اراده خودش بوده و کاری از دستش بر نمی اومده. در این صورت ابتدا باید به کارفرمای مربوطه مراجعه کنه و مشکل رو با اون در میون بذاره. بدیهیه که کارفرما میتونه عذرش رو نپذیره و حقوقی براش در نظر نگیره. در مقابل کارگر میتونه به دادگاه اداری وزارتخونه شکایت بکنه و مشکل خودش رو اونجا مطرح بکنه که در این شرایط دو حالت ممکنه رخ بده. حالت اول اینه که عذر کارگر توسط دادگاه موجه و خارج از اراده او تشخیص داده میشه و براش رأی براءت صادر میشه. در اون صورت کارفرما موظفه که تمام حقوق کارگر رو در دوران غیبت غیر ارادی پرداخت بکنه و مجدد اونو به سمت قبلی خودش باز گرداند. همچنین تمام حق بیمه کارگر که در طی اون دوران غیبت غیر ارادی پرداخت نشده باید به طور کامل پرداخت بشه و به زمان بیمش افزوده بشه. حالت دوم اینه که عذر کارگر توسط دادگاه موجه شمرده نشه و حقوقی برای زمان غیبتش در نظرم گرفته نمیشه. همچنین با توجه به قانون جریمه غیبت در قانون کار لازمه که تنبیه بشه و جریمه هایی رو برای اون در نظر میگیرن. سوال پیش میاد که جریمه غیبت کارمند چجوریه که باید بگیم به 4 سری تقسیم میشه. سری اول غیبت به این شکله که اگه کارگری بدون اطلاع قبلی غیبت داشته باشه، حقوق و مزایای اون در زمان غیبت و تمام تعطیلات هفته براش در نظر گرفته نمیشه. علاوه بر اون غیبت اون به طور کامل توی پروندهش ذکر میشه و اخطار رسمی نیز به کارگر داده میشه تا مجددا غیبتش رو تکرار نکنه و مشکلی برای شرکت به وجود نیاره. سری دوم غیبت به این شکله که طبق جریمه غیبت توی قانون کار اگه کارگر برای بار دوم غیبت کنه هیچ حق و حقوقی براش در نظر گرفته نمیشه و توبیخ میشه. همچنین توی پرونده کارگر به طور رسمی قید میشه تا توی سابقهش این غیبت در نظر گرفته بشه. در سری سوم غیبت علاوه بر این که براش حقوق و دستمزد در نظر نمیگیرن، با ذکر شدن زمان غیبت توی پرونده کمیته تصمیمات تشکیل میشه و شرایط غیبت و بازگشت کارگر رو به طور دقیق مورد بررسی قرار میدن. سری چهارم غیبت به این معناست که اخطار قبلی و کسر دستمزد پاسخگو نبوده، لازمه که پیشنهاد اخراج مطرح بشه و توسط افراد مربوطه به طور کامل بررسی بشه. جمعه کاری و تعطیل کاری. روز جمعه برای تمامی کارگران در ایران به عنوان روز تعطیل با احتساب حقوق و دستمزده که برخی از کارگران با توافق با کارفرماشون توی این روز در محل کار خودشون حاضر میشن و مشغول به کار میشن. برای محاسبه مزایایی که دریافت میکنن بابت کار در روز جمعه ما دو حالت رو متصور هستیم. حالت اول اینه که فرض بکنید کارگر با کارفرما توافق میکنه که روز جمعه مشغول به کار بشه و در عوض کارفرما یک روز دیگه، مثلا یک شنبه یا مثلا سه شنبه، به جای جمعه ای که کارگر توی محل کار خودش حضور داشته برای کارگر تعطیل اعلام بشه تا کارگر به جای اون جمعه ای که رفته سر کار توی اون روز تعیین شده مثلا سه شنبه استراحت کنه. در این حالت کارگر علاوه بر دریافت مزد روزانه باید 40% اضافه به عنوان فوق‌العاده جمعه کاری دریافت بکنه. برای حالت دوم فرض میکنیم که کارفرما با کارگر توافق کرده که روزای جمعه مشغول به کار باشه و کارفرما هیچ روز دیگه‌ای رو توی هفته آینده برای کارگر تعطیل اعلام نمیکنه و کارگر در واقع کل هفته رو مشغول به کار بوده. در این شرایط از ابتدای ساعت حضور کارگر نرخ دستمزد کارگر در اون روز با نرخ 1.8 محاسبه میشه، یعنی 40% اضافه پرداختی برای اضافه کاری و 40% اضافه پرداختی برای جمعه کاری. نکته مهم در امور مربوط به خدمات عمومی مثل آب، برق، اتوبوسرانی یا در کارگاه‌هایی که بر حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین به طور مستمر روز دیگه‌ای برای تعطیلی تعیین میشه، همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی رو خواهد داشت و به هر حال تعطیلی یک روز معین در هفته اجباریه. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار میکنن در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت میکنن. نکته، همونطور که متوجه شدید کار در روز جمعه به دو نوع اضافه کاری روز جمعه در صورت موظف بودن و اضافه کاری روز جمعه در صورت غیر موظف بودن تقسیم میشه که نحوه محاسبه این اضافه کاری رو توضیح میدیم. اگر روز جمعه روز موظفی باشه برای کارگر، ما با ساعت استاندارد با نرخ 1.4 برای این کارگر دستمزد محاسبه میکنیم و مازاد بر اون ساعتی که در واقع استاندارد کار هستش براش با نرخ 1.8. حقوق و دستمزدش رو محاسبه میکنیم. اما در صورتی که جمعه کاری غیر موظف باشه، کل ساعت کار کرد باید با نرخ 1.8 محاسبه بشه. برای مثال فرض کنید کارگر توی روز جمعه توی محل کار خودش به مدت 10 ساعت حضور داشته باشه و کارفرما روز دوشنبه رو برای کارگر تعطیل اعلام کنه. نحوه محاسبه مزد کارگر توی روز جمعه به این شکله که به ازای 10 ساعتی که کار کرده 8 ساعت کار موظفی داشته که مزد اون 8 ساعت موظفی ضرب در 1.4 میشه و اون 2 ساعت اضافه کاری ضرب در 1.8 میشه. اما حالا فرض کنید که این کارگر در روز جمعه به مدت 10 ساعت توی محل کارش حضور داشته، کارگر ولی روزی رو برای تعطیلی هفته بعدش نداره و کارفرما روزی رو در هفته بعد برای کارگر تعطیل اعلام نکرده، تمام مدت کار در روز جمعه یعنی هر 10 ساعتی که اونجا حضور داشته کل تعداد ساعتاش یعنی 10 ضرب در 1.8 میشه. نکته بعدی اینه که روز 11 اردیبهشت روز کارگره و جزء روزهای تعطیل کارگران با احتساب دستمزد. کارگر میتونه با هماهنگی با کارفرمای خودش توی این روز در محل کار خودش حضور نداشته باشه و کارفرما هم حق کسر از مرخصی یا ثبت غیبت نداره. اگر کارگری در روز 11 اردیبهشت توی محل کار خودش حضور داشته باشه، مثل حالت دوم باید برای او دستمزد روز تعطیل یا همون تعطیل کاری و دستمزد یک روز اضافه کاری محاسبه بشه. ساعت شروع و پایان کار. مطابق ماده 53 قانون کار، ساعت شروع و پایان کار مطابق جدول زیر هستش. ما 3 تا شیفت داریم. شیفت صبح داریم، عصر داریم، شب داریم. شیفت کاری صبح از ساعت 6 صبح شروع میشه و تا ساعت 14، یعنی 6 صبح شروع میشه ساعت 14 تموم میشه. شیفت بعدی شیفت عصر که از ساعت 14 تا ساعت 22 شب ادامه داره، یعنی 14 شروع میشه 22 تموم میشه. و شیفت شب از ساعت 22 شب تا ساعت 6 صبح فردا ادامه داره. نوبت کاری و فوق‌العاده نوبت کاری. همونطور که میدونیم توی بسیاری از کارگاه یا شرکت‌ها فعالیت کارگران به صورت شبانه روزی انجام میشه و این کارگاه‌ها در واقع شیفت‌های مشخصی رو برای کارگراشون تعیین می‌کنن. مطابق قانون کار به دلیل فشارهای زیادی که به کارگران وارد میشه، مبلغی باید از طرف کارفرما به کارگران تحت عنوان فوق‌العاده نوبت کاری پرداخت بشه. در واقع بهتره بگیم که کار نوبتی یا نوبت کار به کاری گفته میشه که در طول یک ماه گردش داره. مثلا یک روز صبح و عصر باشه، یک روز دیگه عصر و شب باشه و یک روز دیگه برای مثال صبح و شب باشه، مثل شغل پرستاری، پزشکی. اما تعریف نوبت کاری چیه؟ نوبت کاری یا کار نوبتی تعریفی داره که مطابق ماده 55 قانون کار عبارت است از کاری که در طول ماه گردش داره و بین شیفت‌های صبح و عصر و شب واقع میشه. اما چه شرایطی برای کارگری که نوبت کاری انجام میده در نظر گرفته میشه تا کارش نوبت کاری اطلاق شده و بهش فوق‌العاده نوبت کاری تعلق بگیره. شرایطش اینه که یا کار در طول ماه گردش داشته باشه، برای مثال هفته اول شیفت صبح، هفته دوم عصر، هفته سوم شب، مثل مشاغل پرستاری، آتش نشانی، نیروی انتظامی، یا تعداد زمانهای شروع و پایان کارش متفاوت باشه. مثلا هفته اول از ساعت 6 تا 14 بره سر کار، هفته دوم 14 تا 22، هفته سوم برای مثال 22 شب تا 6 صبح فردا. به طور کلی برای تحقق یافتن نوبتکاری باید مدت زمانی که شما کار میکنید در محل کار خودتون گردش داشته باشه. فوق‌العاده نوبتکاری برای شیفت صبح و عصر 10%، شیفت صبح و عصر و شب 15% و شیفت صبح و شب 22.5% هستش. همچنین برای شیفت کاری عصر و شب هم 22.5% در نظر گرفته میشه که برای یک فعالیت دیگه مثل شب کاری که غیر نوبت کاری حساب میشه 35% محاسبه میشه. ماده 56 قانون کار میگه کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکنه و نوبتهای کارش در صبح و عصر واقع میشه 10%، در صورتی که نوبتهای کاریش در صبح و عصر و شب قرار بگیره 15%، و در صورتی که نوبتها به صبح و شب یا عصر و شب بیفته 22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبتکاری دریافت میکنه. فوق‌العاده شبکاری هم که گفتیم 35% و به کارگران غیر نوبتکاری تعلق میگیره و شامل کارگران نوبتکاری نمیشه. نحوه محاسبه نوبتکاری به چه شکله؟ ما میایم مزایای به تبع شغل ماهانه رو به اضافه پای سنوات ماهانه میکنیم، به اضافه پای حقوق ماهانه میکنیم و کل این جمع رو ضرب در ضریب نوبتکاری میکنیم، یعنی همون درصدی که گفتیم. اگه صبح و عصر بود 10%، صبح و عصر و شب 15%، صبح و شب یا عصر و شب 22.5%. چند تا نکته مهم رو خدمتون عرض بکنم که باید توی ذهنتون داشته باشید. ملاک محاسبه اضافه کار یا کسری کار برای کارگران نوبت کار کل ساعت ماهانه است. یعنی در آخر ما بررسی میکنیم اگه کل ساعت کارگر کمتر یا بیشتر از ساعت موظف بوده کسر کار میگیریم یا اضافه کار محاسبه میکنیم. نکته بعد این که اگه توی نوبت کاری کارگر در طول ماه شیفتش متغیر باشه، برای مثال بعضی روزا صبح و عصر میره، بعضی روزا صبح و شب و عصر میره، برای محاسبه ضریب نوبتکاری به این صورت عمل میکنیم. میگیم توی 28 روز اول ماه کل ساعتی که کارگر در شب کار کرده رو تقسیم بر 176 میکنیم، اگه حاصل به نیم نزدیک باشه ضریب نوبتکاری 22.5% و اگه به 0.33 نزدیک باشه 15% و در غیر این صورت 10% محاسبه میشه. نکته بعدی اینه که طبق ماده 57 قانون کار در کار نوبتی ممکنه ساعت کار از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته بیشتر بشه. پس جمع ساعت کار در 4 هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر بشه. برای مثال تصور کنید که شما توی محل کار خودتون به انجام کار نوبتی مشغول بودید و با کارفرمای خودتون به توافق رسیدید که علاوه بر 8 ساعت کار روزانه مدت زمان 4 ساعت بیشتر در طی هفته رو توی محل کار خودتون حضور داشته باشید و وظایف محول شده رو انجام بدید. در این صورت شما در هفته 4 ساعت توی محل کار خودتون بیشتر مشغول بودید. یعنی در پایان یک هفته شما به جای اینکه 44 ساعت موظف حضور داشته باشید 48 ساعت در مجموع کار کردید. شما بعد از 3 هفته اگر به این شکل کار بکنید و 3 تا 48 ساعت کار بکنید، جمعاً بعد از 3 هفته 144 ساعت کار کردید. در صورتی که شما هفته 4م بخواید مطابق هفته‌های گذشته 48 ساعت کار بکنید، میزان کار کرده شما توی یک ماه میشه 192 ساعت. که مطابق قانون توی کار نوبتی این میزان نباید از 176 ساعت بیشتر بشه. بنابراین توی 3 هفته اول 48 ساعت کار میکنید و در هفته چهارم به جای 48 ساعت جمعاً 32 ساعت مشغول به کار میشید که 48 به اضافه 48 به اضافه 48 به اضافه 32 بشه با 176 ساعت معادل کارکرد هفتگی شما. مبحث بعدیمون درباره تعریف شبکاریه. توی بسیاری از شرکت‌ها شیفت‌های کاری در طول ما گردش نداره و کارگرانی هستن که فقط شیفت کاری اونا توی تایم شب مشخص شده و توی تایم شب مشغول به فعالیت توی محل کار خودشون هستن. از مزایای مستمری نقدی که این دسته از کارگران دریافت میکنن میتونیم به فوق‌العاده شبکاری اشاره بکنیم. این افراد 35% دستمزد ماهانه خودشون رو به عنوان فوق‌العاده شبکاری دریافت میکنن. دو تا نکته اینه که شیفت صبح از 6 تا 2 بعد از ظهر بوده، شیفت عصر همونطور که گفتیم از 2 بعد از ظهر تا 10 شب و شیفت شب از 10 شب تا 6 صبح روز بعد هستش. نکته بعدی اینه که کارگرانی که به صورت نوبتکاری مشغول به کار هستن و برخی از نوبت کاری اونها در زمان شیفت شب هست، بهشون همونطور که اشاره کردیم 35% فوق‌العاده شبکاری تعلق نمیگیره. این 35% فقط مختص افرادیه که در شیفت شب مشغول به کار هستن و شیفتشون گردش نداره. با چه فرمولی محاسبه میشه؟ ما میایم هر ساعت مزد ثابت رو ضرب در 35% میکنیم و مبلغ فوق‌العاده شبکاری به دست میاد. کار مختلط. کار مختلط به چی میگن؟ به کارهایی که بخشی از ساعت انجامش توی روز بخشش توی شبه. توی کارهای مختلط ساعتی که جزو کار شب محسوب میشن کارگر رو از فوق‌العاده موضوع ماده 58 قانون کار بهره‌مند میکنن. کارگرانی که به صورت 24-24 کار میکنن، یعنی 24 ساعت میرن سر کار 24 ساعت نمیرن سر کار، مشمول دریافت نوبتکاری نیستن و کار مختلط محسوب میشن و مشمول دریافت فوق‌العاده شبکاری هم میباشن. حالا یک چالشی رو میخوایم با هم بررسی کنیم. آیا کار استاندارد ماهانه توی قانون کار یک مدت زمان مشخصی داره؟ چند ساعته؟ از ساعت کار استاندارد ما برای محاسبه اضافه کاری، شبکاری، نوبتکاری و فوق‌العاده استفاده میکنیم. اما چالشی که وجود داره اینه که ما باید در مخرج کسر جهت محاسبه این فوق‌العاده چه عددی رو قرار بدیم. طبق ماده 51 قانون کار هر شخص کارگر باید در شبانه روز 8 ساعت کار بکنه دیگه، و طبق ماده 62 قانون کار روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد و کارفرما در هر صورت باید یک روز در هفته رو برای کارگر تعطیل اعلام کنه. طبق ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال 12 ماه، ماه 30 روز، هفته 7 روز و شبانه روز 24 ساعته و طبق قانون ساعت کار استاندارد هفتگی هم 44 ساعته. پس با تقسیم 44 ساعت کار هفتگی بر 6 روز کاری به عدد 7.33 خواهیم رسید که با توجه به اینکه هر ساعت 60 دقیقه است 0.33 برابر با 20 دقیقه است و این به این معنیه که یک کارگر در روز موظف است 7 ساعت و 20 دقیقه کار بکنه. با توجه به این توضیحات اعداد 176, 191 و 220 به این صورتی که خدمتتون عرض میکنم به دست میاد. اگر ما بخوایم روزهای ماه رو فرض بکنیم میگیم 30 ضرب در 7.33 مساویه 220. اگه بخوایم 26 روز کاری رو محاسبه بکنیم میشه 26 ضرب در 7.31 مساویه 191. ممکنه سوال پیش بیاد که چرا 26 روز کاری؟ مگر یک ماه 30 روز نیست؟ چرا؟ اما ما 4 روز رو به عنوان جمعه داریم که جزو روزهای کاری محاسبه نمیشن. اما با فرض 4 هفته کاری ما میگیم 4 ضرب در 44 ساعت موظف که باید در طول یک هفته انجام بشه، 172 6 ساعت ساعت کار استاندارد به دست میاریم. لازمه که خدمتتون عرض کنم توی محاسبات فوق‌العاده کاری مثل اضافه کاری و شب کاری، هرچی مخرج کسر عدد کمتری از بین این اعداد باشه، یعنی از بین اعداد 220، 191 و 176 هر چقدر مخرج کمتر باشه، حاصل به دست اومده عدد بزرگتری میشه و اصطلاحاً میگیم که محاسبات به نفع کارگر. اما ما با توجه به نزدیک بودن محاسبات با عدد 220 با زمانی که محاسبات فوق‌العاده کاری رو به صورت روزانه انجام میدیم، عدد 220 رو در محاسبات خودمون هم میتونیم لحاظ کنیم. همراهان عزیزی که دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد رو از سایت www.نخبه‌حساب.com تهیه کردن، قطعاً از این موارد آگاهی کامل داشتن و از آموزش‌های ما بهره‌مند شدن.